از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی. از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما درباره این بود چه کنیم صفات رذیله را رفع کنیم، درخت رذالت رو از دلمون بکنیم، چه کنیم فضائل را برای خود کسب کنیم، این درخت فضیلت را در دل غرس کنیم، بارور کنیم، از میوه اون استفاده کنیم، که اصلا از نظر قرآن به دنیا آمدیم برای همین، بلکه همه عالم برای ما، ما برای خدا، و اگر بخواهیم ما برای خدا شویم باید مزکا باشیم، باید این درخت رذالت رو از دل بکنیم. اگه بخواهیم برا خدا باشیم باید شباهت به خدا داشته باشیم و این که فضائل را در دل غرس کنیم، بارور کنیم، از میوه اش خودمون دیگران استفاده کنیم. کار مشکلی است، در سرحد محال است. خدا باید رحم کند، خدا باید توفیق بدهد، معلم اخلاق من خدا باید باشد تا بتوانیم به جایی برسیم. چه کنیم معلم اخلاق ما خدا باشد؟ دستور العملی در اول سوره مزمل به پیغمبر اکرم داده شده است، دستور العمل عالی است و به پیغمبر اکرم هم گفته شده بار سنگینی به دوشت آمده، از این دستور العمل کمک بگیر. این دستور العمل 11 جزء داره و تبتل الیه تبتیلا. یا رسول الله، از دعا، از راز نیاز با خدا کمک بگیر. مرتبه اولش همین لغلغه لسان و خوندن دعا، مرتبه دومش هم نوا شدن، هم صدا شدن قلب با زبان، مرتبه سوم توجه و حضور قلب. بحث ما این است، چرا بعضی از دعاهای ما مستجاب نمی شود؟ اون که ما می خواهیم و می گوییم خدا نمی دهد. مستجاب نشدن دعا برای خاطر چند چیز است. اول چیزی که در روایات ما روی اون خیلی پافشاری دارد، و در اول دعای کمیل هم آمده اینه که گناه یا گناه فردی یا گناه اجتماعی نمیگذارد دعای ما مستجاب شود. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، خدایا اون گناهانی که نمیذاره دعا مستجاب بشه اینها را بیاموز. گاهی گناه فردی است، در روایات میخوانیم که بناس دعای اون مستجاب بشه، حتی خطاب به ملائکه می شود نظر لطفی به این کنید، اون چه می خواهد به این بدید، اما این گناه می کند. خطاب می شود این مورد غضب من واقع شد، دعاش را مستجاب نکنید. ممکنه یه دروغ، یه غیبت، یه شایعه پراکنی، یه چشچرانی، در روایات می خوانیم که بعض اوقات یه گناه ولو پیش خودش کوچکه اما موجب می شود دست عنایت خدا از روی سرش برداشته بشه. و معلومه کسی که دست عنایت خدا از روی سرش برداشته شد، نه دعاش مستجاب نمی شود، اصلا پرته، بدبخت بیچاره است. تا گناه باشد دعا مستجاب نیست. عمده مفاسد اجتماعی، وقتی فساد در اجتماع زیاد شد نه دعا مستجاب نیست، نعمتها گرفته می شود. نه نعمتها گرفته می شود، بلاها نازل می شود. و قرآن روی این خیلی پافشاری داره. ضرب الله مثلا قریةً آمنةً مطمئنه یأتیها رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون. یا رسول الله برشون مثال بزن. یه دهی در امنیت بوده، یه قریه ای نه فقط در امنیت، نعمت مثل بارون برای اینها میباری، در رفاه بودن، در آسایش بودن، اما گناه پیدا شد، گناه اجتماعی، فساد اخلاقی در اجتماع، در جوانها. اون نعمت رفت، رفت به جای او ذلت، ناامنی، گرانی، قحطی برای اونها پیدا شد. بعد قرآن میفرماید میدونی در اثر چی؟ به ما کانو یصنعون، خودشون کردن، گناهشون اون نعمتها رو برد، اون بلاها رو آورد. لذا یه روایتی داریم در نهج البلاغه از امیر المؤمنین خیلی بالاست، می فرماید اذا ترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر سلط الله علیهم شرارهم فیدعو خیارهم فلا یستجاب لهم. وقتی که امر به معروف و نهی از منکر در اجتماع نشد، اجتماع فاسد شد، مردم امر به معروف و نهی از منکر نکردن، پسترین افراد مسلط بر سرشون می شود، خوبها که دعاشون مستجابه، اینها دعا می کنن اما دیگه دعا مستجاب نمی شود. این نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلامه. و این در روایات ما زیاده که اگه جامعه فاسد شد، این دودش در چشم همه میره. و اگه لاابالی ها، اراذل اوباش ها آتش رو برافروختن، این آتش تو شهر همه خانه ها رو میسوزاند دیگه، حتی خانه های بیگناهان رو، حتی خانه های اون ضعیف و بیچاره ها رو دیگه آتش گرفت، تر و خوش می سوزه. و معلومه این وضعی که ما الان داریم نباید توقع داشته باشیم که دعاها مستجاب بشه، مخصوصا اگر به تقدسها جسارت بکنه، به اونهایی که خدا خیلی دوست داره، اگه به دین، به پیغمبر، به قرآن، به ائمه طاهرین، به روحانیت، به تقدسها، به نماز، به جماعت توهین شد، بی اعتنایی شد، دیگه دعاها مستجاب نمیشه و معلومه نبایدم بشه. در روایات میخوانیم وقتی که مسجدها خلوت شد، پای منبرها خلوت شد، یکی از بلاها این که دیگه دعاشون مستجاب نمیشه و حتی الان روایتش خوندم، نه دعای بدا مستجاب نمیشه و دعای خوبها هم دیگه مستجاب نمیشه. فید رو خیار هم فلای استجاب لهم، گیاه مقدسه اما بالاخره در محیط آلوده پرورش کرده است و این گیاه مقدس در این محیط آلوده دیگه دعاش مستجاب نمیشه. دیگه اون نعمتهای معنوی برای انسانها پیدا نمیشه و وقتی که جامعه فاسد شد همه اینها از بین میره و اون مقدسه، اون که لیاقت این کارها را داره، اینا فرق نکرده، اون تقدس را داره اما در محیط آلوده. معلومه در محیط آلوده دیگه نمیشه و تشرف، در محیط آلوده دیگه ملائکه نازل بشن نمیشه و قرآن میفرماید که اون کسانی که خدا بگن و پا بر جا روی گفتشون باشه، الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، یعنی از تقدس خاصی برخوردار داشتن، تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه بر اینها نازل میشه و ملائکه دلداری بهش میگن، میگن الله تخافو ولا تحزنو، تو نباید از گذشته ها غم و غصه داشته باشی، غم و غصه به تو چه؟ تو نباید از آینده نگران داشته باشی، نگرانی و دلهوره و استراب خادر به تو چه؟ نحنو اولیاؤکم فی الحیات دنیا و فی الاخره، ما کمککار تو هستیم، هم در دنیا کمککارتیم هم در آخرت کمککارتیم. این حرفا دو چیز میخواد، یکی تقدس فردی، یکی تقدس اجتماعی. و وقتی که تقدس فردی نباشد مطرود است، معلومه. وقتی هم تقدس اجتماعی نباشد همه مطرودن، حتی خوبا. خوبا چرا؟ برای این که اعمال بد دیگران آتش است، اینها رو هم می سوزانه. اون وقت از مصائب بزرگش، یکی از مصائب بزرگش این است که دیگه دعا در این اجتماع فایده نداره. هرچه خدا خدا میکنه، دل شب پا میشه، راستی گریه میکنه، تضرع داره، زاری داره، دعای فردی میکنه، دعای اجتماعی میکنه، اما فایده نداره. گرچه اگر اینجور شد، یعنی برای خاطر اجتماع دعای این مستجاب نشد، اون چه میخواسته پروردگار عالم پاداش بهش میده. این را هم توجه داشته باشی، در روز قیامت خدا خیلی پاداش میده به این، در همین دنیا خدا پاداش میده، عاقبتشو به خیر میکنه، اما بالاخره این که بخواد دعاش مستجاب بشه در محیط آلوده ممکن نیست، الا کم یه وضع استثنائی بیاد جلو یه دعایی مستجاب بشه، حالا یا فردی یا اجتماعی. اما یه قاعده کلی که از قرآن، از روایات، از نهج البلاغه استفاده می کنیم این است که اگر بخوایم دعا مستجاب بشه خود باید مقدس باشیم و محیط ما هم باید تقدس داشته باشه، و الا اگر محیط تقدس نداشته باشد معلوم دعا مستجاب نمیشه. و همین مقدار که مردم راجع به دین بی تفاوت باشه دیگه کجا دعا مستجاب میشه؟ خوبها، نه اون بی تفاوتا، خوبها، اینا هم هرچه تضرع ظاهری میکنن فایده نداره. فیدعو خیارهم فلا یستجاب لهم. و شاید بیش از 100 تا روایت که این جمله در نهج البلاغه است، مضمونش 100 تا روایت در روایات اهل بیت است. این اول چیزی که مانع از استجابت دعاست، و الا قرآن وعده داده، خدا وعده داده، سندش هم قرآن، ادعونی استجب لکن، شما دعا کنید منم مستجاب میکنم. بعدش هم تهدید کرده ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، اونایی که دعا نکنن باید جهنم برن، در جهنم خار باشن، ذلیل باشن. دیگه آیه تمتراختر از این، تأکید دارتر از این میشه؟ خب چرا ما دعا میکنیم مستجاب نمیشه؟ وای از فسق و فجور، وای از گناه، مخصوصا گناه اجتماعی. دوم چیزی که مانع از دعا صفات رذیله است. آدم حسود هر چه دعا کند دعاش مستجاب نمیشه. دل ناپاک هرچه از اون دل ناپاک بلند بشه ناپاکه، آلوده است. و اگر ما بخوایم دعامون مستجاب بشه باید دل پاک باشه. اگر بهشتم بخوایم بریم چنینه، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قرآن دیگه نمیشه، این قرآن که تعویل و تعول کرد. در روز قیامت چی به درد میخوره، چی آدمو بهشتی میکنه؟ دل پاک، دلی که در اون حسد نباشد، دلی که در اون تکبر نباشد، دلی که در اون منمن و پول پرستی و ریاست طلبی و اینها نباشد. در دنیاش هم دعای کی مستجابه؟ دعای اون کسی که دل پاک داشته باشه. بنابراین چرا دعامون مستجاب نمیشه؟ بد دلیم، دلمون بده، در دل صفت رذیله است. و در روایات میخوانیم تا سگ در خانه باشد خدا نظر لطفی به این خانه ندارد. و معناش همینه، تا صفت رذیله در دل باشد خدا نظر لطف به این دل ندارد، لذا دعاها هم مستجاب نمیشه. بعض اوقات راستی لغلغ لسانم نی میسوزه، راستی بعض اوقات آبروش در خطره، دختر تو خانه داره نمیتونه جهازی تهیه بکنه، راستی کسی دنبال این دختر نمیاد، میسوزه. اما اون حسادتش، اون نساختن با شوهرش، اون نساختن با زنش نمیذارد دعا مستجاب بشه. اگر بخواد دعا مستجاب بشه خانه رو اول باید یه دنیا تلطف و مهربانی کنه. وقتی که زن با شوهر نساخت، هی نقزد، هی دل شوهر رو سوزانید، هر چه دعا کند این زن، این دعا مستجاب نخواهد شد. وقتی که مزیقه زندگی مرد رو به سطوح در بیاره، تلافی شد تو دل زنش در بیاره، هی نقزدن، هی بد اخلاقی کردن، معلومه ای دیگه نمیتواند دعاش مستجاب بشه. دعا دل پاک میخواهد، بهش دل پاک میخواهد، رحمت خدا دل پاک میخواهد. اگر در خانه رفاقت باشد رحمت خدا هست، اگه در خانه اختلاف باشد اول چیزی که نیست رحمت خدا، اول چیزی که نیست ملائکه از این خانه رهبر میبندن، شیاطین در این خانه رفت آمد دارن، اون وقت از جمله مصائب رحمت خدا دیگه در این خانه نازل نمیشه. کی رحمت خدا نازل میشه و دائم و مستجاب میشه؟ وقتی زن و شوهر با هم رفیق باشن، نیق نیق، قرقر، قهر و تحر، اینایی که در خانه ها این نیق نیقه ها، این قهر و تحرا، معلومه دیگه ملائکه رو فراری میده، معلومه رحمت خدا دیگه نیست. یه آیه در قرآن راجع به همین زن و شوهر ببینید، میگه فلیعفو، زن و شوهر باید گذشت داشته باشن، اگر یک کدام بدی کردن دیگری گذشت. قرآن میفرماید کوی ولیصفحو، علاوه بر گذشت باید اصلا زن و شوهر بدی ها رو ندیده بگیرن. کینه توزی بین زن و شوهر، این چه زن شوهریه؟ بدیهای زن رو گرفتن، بروخش کشیدن، کینه درست کردن، قهر کردن، بدیهای شوهر رو گرفتن و نق زدن، قهر و تحر کردن. قرآن میگه نه، ولی اسفحو، علاوه بر این که باید گذشت داشته باشی، باید اصلا ندیده بگیری. قرآن میفرماید اینم کمی، ولی اعفو ولی اسفحو وقفرو قفران، اگر او بدی کنه تو باید خوبی کنی. قرآن میفرماید اگه این باشه فإن الله غفور الرحیم، اون وقت رحمت خدا نازله، اون وقت ملائکه در این خانه رفت آمد داره، اون وقت دیگه شیاطین حق ندارن در این خانه باشه. و اما اگر این نشود، عف نبود، صفح نبود، غفران نبود، اول مصیبتش اینه که رحمت خدا نیست، دیگه دعا در این خانه مستجاب نمیشه. اول مصیبتش اینه دیگه رحمت خدا در این خانه نازل نمیشه. دیگه خواه ناخواه اول مصیبتش اینه شیاطین در این خانه رفت آمد بکنن، بی عفتی ها از اینجا پیدا میشه. ما باید یه کاری بکنیم، رحمت خدا رو اول در خانه ها، اول در دلمون، رحمت خدا رو اول در دل بیاریم، بعد در خانمون بیاریم، بعد در اجتماع بیاریم. اون اجتماع میشه مستجاب الدعوه، اون خانه میشه مستجاب الدعوه، اون فرد میشه مستجاب الدعوه. يا أرحم الراحمين.